أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه سوم از تنبیهات مسئله کشف و نقل جریان اجازه این است که اگر اجازه مسبوق به رد بود، آیا چنین اجازه نافذ است یا نه؟ خواه اجازه کاشف باشد خواه ناقل، این مسئله مطرح است. ادعای شهرت بلکه اجماع شده است به این که اجازه مسبوق به رد بی اثر است، یعنی اگر عقد فضولی واقع شد و مالک این عقد را رد کرد بعد بخواهد اجازه بدهد، این اجازه نافذ نیست. اجازه مسبوق به رد بی اثر است اجماعا، این ادعای اجماع شده است. بعد سخن از صحیحه محمد ابن قیس مطرح شده است که ظاهر اون صحیحه که یکی از ادله صحت عقد فضولی است آن است که مالک اول رد کرد بعد اجازه داد. اجازه مسبوق به رد در محکمه هست امیر سلام الله علیه مؤثر واقع شد، معلوم می شود که رد سابق مانع اثرگذاری اجازه لاحق نیست. و اگر مالک بعد پشیمان شد دید این داد سدد به غبطه اوست، می تواند اجازه بدهد و اجازه او هم مؤثر است. پس فالبحثو فی جهاتین یا فی مقامات، یکی اینه که اول اجماع درست است یا نه، یا نه اجماع تعبدی نیست. ثانیا مقتضای قاعده اولی در باب معاملات در این گونه از عقود چیست. ثالثا جریان صحیحه محمد ابن قیس که از ادله صحت عقد فضولی است، این چگونه توجیه می شود. اگر اجماع برخلاف اجماع منعقد شد که اجازه مسبوق به رد اثر ندارد و چگونه صحیحه محمد ابن قیس دلالت میکند بر اینکه اجازه مسبوق به رد اثر کرده است و خود این صحیحه از بهترین ادله صحت عقد فضولی بود. اما امر اول جریان اجماع استقرار اجماع تعبدی در یه مطلبی که تحلیل عقلایی و غرایز و ارتکازات عقلا او را همراهی میکند بسیار بعید است و شاید نظر مجمعین هم همین امر تحلیل عقلایی باشد که عقد یه پیمان مشترک است و اگر وقتی این پیمان واجب الوفاست که به مالک استناد پیدا کند، همین که فضولی این عقد را بست، این عقد فقط دارای صحت تعهلیه است نه صحت فعلیه، یعنی اهلیت اون را دارد که مالک اجازه بدهد و این مؤثر تام باشد. این صحت تعهلیه با فسخ و رد مالک اصلی رخت برای من دهد. اگر مالکی که به یدهل اجازت و بر رد آمده این عقد را رد کرده، دیگه عقد نمیماند تا بعدن با اجازه بعدی تصحیح بشود. که پس اجازه مسبوق به رد بی اثر است از باب سالب به انتفاع موضوع نه سالب به انتفاع محمول، نه اینکه اجازه هست عقد هست ولی چنین اجازهی مؤثر نیست، بلکه عقدی نیست. عقد پیمان مشترک بود بین فضولی و اصیل، اسناد این عقد به مالک مربوط به اجازه مالک بود، وقتی مالک رد کرد قبل از اجازه این عقد را فسخ کرد این پیمان رخت بر می‌بندد. وقتی پیمان رخت بربسته شد دیگه پیمانی نیست تا با اجازه بعدی تصحیح بشود. پس اگر بزرگان فقهی رضوان الله علیهم اتفاق نظر دارند که رد سابق مانع تأثیر اجازه لاحق است، این علل قاعده است نه علل تعبد، پس اجماع تعبدی در کار نیست. این خلاصه امر مطلب اول. مطلب دوم آن است که آیا این جریان عقد فضولی توسعه دارد، همه مواردشان می شود یا نه، اونجایی که به عقد تعلق دارد نه به عین. در بحث‌های قبل اجمالا اشاره شد به تفصیلش به باب خیارات ایکال شد که آیا این فسخ به عقد می خورد که کسی که حق فسخ دارد رد می کند عقد رو به هم می زند، یا این رو استرجاع می کند به عقد به هم می خورد. اگر این حق به عقد تعلق گرفت بالاصاله عقد فروپاشی دارد، این جا به جا می شود. اگر به این تعلق بگیرد این جا به جا می شود، عقد بالاصاله عقد متلاشی می شود به تبع. مثلا در باره کسی که خیار فسخ دارد و می خواهد و می تواند این معامله که مقبون شده یا خیار عیب دارد برگرداند، اگر در مالی که از او منتقل شده از او در اون مال تصرف کند، این مال این را به خود برگرداند، این این بالاصاله بر می گردد به ملک مالک اصلی، به تبع او عقد متلاشی می شود. یا نه، این کسی که حق خیار دارد میگوید فسخت العقد، من این پیمان را به هم زدم، وقتی پیمان به هم خورد اون مالها به مالک اصلیش برمیگردد. الخیارو حق متعلق بالعقد او العین، تفصیلش رو باب خیارات باه دارد، ولی اون نشت های بحث که اون بیش در این گونه از موارد ظهور میکند. در جریان فضولی در تلیعه ملاحظه فرمودید که فضولی سلسله مصادیق واضح و شفاف دارد، مثل این که مال کسی را فروختن، این دیگه مصداق روشن فضولی است. زمین کسی، خانه کسی، عینی را فروختن فضولی است. یه وقت است که نه، عین مال خود فروشنده است، فضولی در عین نیست، منفعت را منتقل کرده است که منفعت نسبت به منفعت فضولی است. مثل اینکه زمین یا خانه ای رو به زید اجاره داد، اونگاه همین زمین یا همین خانه را بعداً به امر اجاره میدهد. خب این فضولی است در مدار عقد اجاره، نه عقد بی. اون که نفروخت زمین را تا ما بگوییم که این عین مسلوب المنفعه به خریدار منتقل شد، معامله درست است. این زمینی که مال اوست و قبلاً به دیگری اجاره داد، بعداً به مستأجر دیگر اجاره میدهد، خب او مالک منفعت نیست اجاره بدهد، منفعت را به مستأجر اولی منتقل کرد. این را که نفروخت، منفعت را منتقل کرد به مستأجر دوم، در حالی که منفعت مال او نبود، منفعت مال مستأجر دوم بود. این فضولی است در مدار عقد اجاره، نه در مدار عقد بی. نمونه سوم، در عین نیست، منفعت نیست، بلکه در انتفاع است. کالایی را به عنوان آریه لازم به مستعیر داد، این کالای آریه ای عیناً مال خود مالک است، یک، منفعتاً مال خود مالک است، دو، چون که اجاره نداد که، ولی حق انتفاع را به مستعیر واگذار کرد به اعارت لازمه. آیا در ظرف عقد استعاره و استعاره می تواند همین کالا را به شخص دیگر آریه بدهد یا نه؟ این اگه آریه داد میشه فضولی در مدار انتفاع، نه منفعت و نه عین. چهارم که اینا نمودارش در تلیعه عقد فضولی گذشت، سر این که اون وقت این مباحث به طور عام تر شد این بود که بارها تکرار شد که ما مسئله فقهی نداریم در اینجا، ما قاعده فقهی داریم. اگر یه چیزی مربوط به باب بی بود، خب برای میشه مسئله فقهی، اما اگر تو باب بی هست، تو اجاره هست، تو صلح هست، تو مضاربه هست، تو نکاح هست، تو آریه هست، میشه قاعده فقهی نه مسئله فقهی. در بسیار از ابواب این مشکل جدی فقها هست که عقد فضولی رو باید حل کنن. اگر تو ایقاعات هم که بعضی ها قائل شدن، اگر در بسیار از عقود راه دارد، در ایقاع راه دارد، این که مسئله فقهی نیست، این میشه قاعده فقهی. این مرز بین مسئله فقهی و مسئله اصولی است. لذا قواعد فقهی جایگاه خاص خودشون دارن و اگر این بحث کلیدی حل بشه خیلی از مسائل فقهی حل بشه. البته نمونه چهارم این است که فضولی هست، به باب رهن برمیگرده، به باب تفلیس برمیگرده، نه به باب فرو عقد بی، نه به باب اجاره، نه به باب آریه، بلکه به باب چهارم برمیگرده و اون باب رهن است و باب تفلیس است و امثال ذالک. الان اگه کسی از شخصی یا از شخصیت حقیقی یا حقوقی وامی گرفته، بعد خانه خود را به اون طلبکار به دائن به عنوان رهن واگذار کرده، این خانه مال صاحب خانه است، عیناً منفعتاً انتفاعاً همش مال صاحب خانه است. مرتهن که حقی ندارد در عین این، عین مال او نیست، منفعت مال او نیست، انتفاع مال او نیست، حق ندارد توش بشینه. اگر خواست بشینه باید به اجازه مالک باشه یا اجاره بپردازه به مانند. خب این خانه متعلق حق و رهانه مرتهن است. حق و رهانه غیر از این حقوق سگانه عین منفعت انتفاع است. حالا اگر صاحب خانه این خانه رو فروخت، این میشه عقد فضولی، لا بالقیاس الی العین، بلا بالقیاس الی المنفعه، بلا بالقیاس الی الانتفاع، بل بالقیاس الی حق رهانه. حق مرتهن به این خانه تعلق گرفته. چجور شما این خانه داره میفروشید با اینکه حق دیگری بهش تعلق گرفته؟ این میشه فضولی در مدار عقد رهانه. یا اگر کسی ورشکست شد، ورشکست ها مادامی که به محکمه عدل نرسند و حاکم شرع برای او ثابت نشود که این شخص ورشکست شد و دین مستوعب دارد، حکم تفلیس را انشاء نمی کند. اگر به محکمه رسید، دویان شکایت کردند، محکمه رسیدگی کرد، دید این شخص ورشکست است، یعنی موجودیش کمتر از بدهی اوست، دین مستوعب دارد، دین هم به ذمه تعلق می گرفته چون در ذمه خرید، کار به عین ندارد، تصرفش در این عین درست است، بخواهد فرش منزل را بفروشه دین را ادا کنه مجاز است. اما وقتی به محکمه رسید و ثابت شد که او ورشکسته است، دین مستوعب دارد، حاکم شرع از اون بعد او را تفلیس میکند، یعنی انشاء حکم میکند، میگوید فلس تو که، تا انشاء نکند او مفلس نیست. تا مفلس نشد طلب دویان از ذمه به عین منتقل نمی شود. ذمه همچنان مشغول است، عین همچنان آزاد، او می تواند خانش بفروشه دین رو ادا بکنه. خواست دین زید رو بده، دین عمرو نده، برای او حاضرم هست عذاب ببینه، ولی این کار مشروعه. یعنی وقتی که طلب دارد، دید دیگری نسبت به او احسان کرده، خانهش فروخته، طلب زید داده، طلب عمرو فرار کرده. این طور نیست که اون زیدی که طلب رو گرفته خلاف شرع کرده، که اون حق خودش گرفته. ولی وقتی به محکمه رفت، حاکم شرع دید او دین مستوعب دارد و تفلیس کرد، گفت فلس تو که، از این به بعد این میشه مفلس. وقتی مفلس شد، تمام حقوقی که در ذمه دارد از ذمه به عین منتقل می شود، مثل آدم مرده. چجور آدم مرده دیونش از ذمه به عین منتقل می شود؟ دیون مؤجله او حال می شود. یعنی کسی قسطی بدهکار بود و مرد، این دین هم تو ذمه او بود یک، هم باید سال بعد بدهد، قسطش سال بعد بدهد دو. همین که مرد، هم اون مؤجل حال می شود، هم از ذمه به عین می آید. اول باید دین این رو داد، بعد به ثلث او عمل کرد، بعد به ورثه می رسد. خب تفلیس این خصوصیت رو دارد که حق طلبکارها را از ذمه به عین منتقل بکند. این حق مفلس، حق غرما به این مال تعلق گرفته. حالا از این به بعد اگر این بدهکار خواست خانش رو بفروشه، طلب یکی از طلبکارا رو بده، میشه فضولی. چرا؟ برای اینکه بعد از تفلیس حق و طلب غرما از ذمه به عین تعلق گرفته، مال مال اوست، اما به اجازه غرما بفروشه، قهرن با توضیح بکنه. از این به بعد میشه فضولی. قبلا اگر میخواست فرشش بفروشه دینش ادا کنه، فضولی نبود. اما بعد از اینکه به محکمه آمد و شارط حاکم تفلیس کرد، حقوق طلبکارها از ذمه به عین آمد، بخواهد در این عین تصرف بکند، میشه فضولی، حق غرما بهش تعلق گرفته. خب ملازم فرمود جریان عقد فضولی میشه قاعده فقهی، نه مسئله فقهی، در بسیار از موارد حضور دارد. در تلیعه امر اشاره شد که اگر اینا خوب باز بشه، دست یک عالم فقهی در خیلی از موارد بازه. مقامش پنجم که از همه اینها میگذرد، به بحث نکاح میرسد. تو باب نکاح مستحضرید، گفته شد اگر کسی زنی در حواله عقد اوست، بخواهد با خواهرزاده این زن یا با برادرزاده این زن، که این زن خاله اون زن جدید می شود یا عمه زن جدید می شود، اگر خواست با خواهرزاده زن خود یا با برادرزاده زن خود که زن او عمه این زن جدید یا خاله زن جدید می شود، به اذن زن او باشد، وگرنه فضولی است. خب ملازم کنید این جریان عقد فضولی از کجا تا کجا گسترده است. وقتی فضولی شد، تا اون صاحبش تا زنش اجازه نده، عقد درست نیست. این از سنخ امور مالی نیست تا ما بگوییم این است، منفعت است، انتفاع است. از سنخ حقوق حق الرهانه و حق تفلیس، حق غرما هم نیست که قسم چهارم بود. یه احترامی است که شارع مقدس برای حرمت نگهداری این عمه و خاله در داخل مسائل خانوادگی بر او قرار داده. خب این زن جدید که متعلق عیناً منفعتاً انتفاعاً ملک عمه و خاله نیست، از سنخ حق الرهان و حق تفلیس نیست، یه حقی شارع مقدس به عنوان حفظ احترام و کیان اصول خانوادگی و فامیلی برای عمه و خاله قرار داده. اگر چنون چه اذن ندهد، این عقد همچنان فضولی است. تفاوت این امور، تفاوت این اقسام پنجگانه در بخشی از مسائل ظاهر می شود. اونجا که این کسی را میفروشد، خب حق مالک به این تعلق گرفته، چون این مال اوست. اونجا که مال خانه اجاری را دوباره اجاره میدن، منفعت این خانه که متعلق به این عین است و به این وابسته است، در اختیار مستأجر اولیه. اونجا که این معاره را آریه جدید میدهد، باز متعلق خود این گیره، متعلق حق مستعیر اوله. اونجا که حق الرهانه و حق غرما در تفلیس رعایت نشده، این گیره. اما اینجا که نمونه پنجم است، این چه گیری دارد؟ یعنی این خواهرزاده یا دخترزاده، این گوهرزاد در اختیار اون عمه و خاله است، او حق نسبت به این خواهرزاده و برادرزاده دارد؟ اصلا از این قبیل نیست، او حق نسبت به عقد دارد. بنابراین این گونه از موارد یکسان نیست که در همه موارد عقد فضولی حقی به این یا منفعت یا انتفاع تعلق گرفته باشد. در بعضی موارد اصلا حق به هیچ به این به عهد به هیچ نحوی از آنها تعلق نگرفته، حق به عقد تعلق گرفته. خب در اون گونه از موارد این سخن رواست که بگوییم آیا این فصل به این تعلق گرفته یا به حق تعلق گرفته. به هر کدام تعلق بگیرد اعمال بکند، دیگری به تبع متلاشی می شود. اما در جریان اذن عمو و خاله این مستقیما به عقد تعلق گرفته، نه به عین. کاری به اون خواهرزاده و برادرزاده ندارد. که آیا این که گفته شد اجازه مسبوق به رد بی اثر است و مرحوم شیخ رضوان الله علیه و هم فکرانشون ادعای اجماع کردن، این امر تعبدی است یا رو تحلیل عقل قاعده است؟ اگه امر تعبدی باشد، خب باید در مورد اجماع به همون اونجا که اجماع منعقد شده است بسنده کرد. در این ابواب پنجگانه که اجماع ادعا نشده، تو به ادعا شده. حالا ممکنه تو باب اجاره و امثال اجاره هم ادعا اجماع بشه، اما در موارد دیگر که ادعا اجماع نشده، یا اگرم شده ما باید فحص بکنیم ببینیم که کی ادعا اجماع کرده. ولی اگر طبق قاعده باشد، همه این پنج باب یکسان است. چرا؟ برای اینکه اون طرف اصیل در برابر فضولی، اون مالک و اون کسی که به یده عقد، به یده عقدت و نکاح، حالا یا مالک است در ملک عین، یا مالک منفعت است، یا مالک انتفاع است، یا دویان و عرض کنم که مرتهن هستند، یا عمو و خاله هستند، اونی که به یده عقدت و نکاح هست در اینجا، این گره رو اون میتونه به هم بزنه، باز کنه یا محکم بکنه. اگر علل قاعده بود، خب در همه این ابواب یکسان است. یعنی اگر عمه و خاله اول رد کردن، بعد آمدن از اونا خواهش کردن شما موافقت کنید، اونا رضایت دادن، بعد عقد جدید کرد، نه اون عقد قبلی کافی است. اگر آمدن عقد کردن خواهرزاده یا دخترزاده ای را، در صورتی که عمه و خاله در حباله عقد این مرد بود، این آمده به هم زده که من راضی نیستم، بعد رفته خواهش کردن که بیا رضایت بده، این رفته امضا کرده رضایت داده، اگر اجازه مسبوق به رد اثر نداشته باشد، دوباره باید عقد بکنن، نه هم عقد قبلی کافی باشد، ولی که به هم زده دیگه. عقدی نیست تا شما بگویید اون عقد قبلی رو امضا کرده. بنابراین این اجماعی را که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا فرمودن، اگر برخلاف قاعده باشد و تعبد باشد که یقتصر علی مورده، اگر مطابق قاعده باشد کما هو ظاهر، که امر تعبدی تو بخش معاملات بسیار ضعیف است، مخصوصا تو این موارد تحلیلی بسیار بعید از امر تعبدی باشد، بلکه بزرگان رو قاعده فرباش فرمودن که پیمان عقد به دست طرفین است، به مالک اصلی باز کرده ای رو نبسته، خب دیگه عقدی نیست تا اجازه بدهد. اگه این باشد در همه ابواب یکسان است، ما دیگه نیازی به اجماع جدید نداریم. مطلع بعدی آن است که حالا خود این تحلیل عقلی رو حل کنیم که واقعاً این مطابق قاعده است که این اصحاب فرمودن که اجازه مسبوقه به ردوی اثر است، یا نه مطابق قاعده نیست. این باید ببینیم که الاجازتو ماهیه، الردو ماهوه، العقدو ماهوه. چجور میشه که رد سابق زمینه اجازه لاحق را از بین میبره؟ مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اسنا به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کردن. خب این الناس مسلطون علی اموالهم تو محدوده رد هست و تو محدوده اجازه نیست، یا تو محور اجازه هست و تو محور رد نیست؟ چجور میشه که اگر رد آمده جلوی الناس مسلطون علی اموالهم رو میگیره؟ این شخص مسلط بر مال است، چون مسلط بر مال است چرا نتواند اجازه بده؟ روز قبل دید، بررسی کرد، دید به سود اون نیست، معامله را رد کرده. دو هفته گذشته دید به سود اوست، به قبطه اوست، به قیمت خوبی فروختن، به خریدار خوبی فروختن، خب را اجازه میده. چرا الناس و مسلطون علی اموالهم شاملش نشه؟ اینجا رو مسئله اجازه و رد تحلیل کرده، گفتن این شخصی که مسلط بر اجازه است، مسلط بر مال است، آیا مسلط بر اجازه و رد است یا مسلط بر اجازه و ترک اجازه است؟ او مسلط از اجازه بدهد یا اجازه ندهد. این است یا مسلط بر اجازه دادن و رد کردن است. اگر بگوییم قلم رو به سلطه مالک، این است اجازه و عدم اجازه. به تعبیر شیخ و استاد مرحومش رمتقی آملی، فرمایش مرحومای نائین رضوان الله علیه ما رو تقریر می کردن، فرمودن به این که تقریر کردن، فرمودن به این که رو این مبنا مالک مسلط بر اجازه و ترک اجازه است که طرفین نقیض در اختیار اوست، اجازه و عدم اجازه. این مسلط بر آن است. رد از حیطه این الناس مسلطونه خارج است. بنابراین رد سابق ضرری به اجازه لاحق نمی رساند. اگر کسی از سفر برگشت دید بنگاه معاملاتی خانه او رو فروخت، این در اون حال رد کرده بود، بعد از یک هفته فهمید به قیمت خوب فروخت، به خریدار خوب فروخت، جای بهتری هم برای او تهیه کرد، میشه راضی. چرا اجازه بعدی کافی نباشد؟ این الناس مسلطون علی اموالهم میگوید که تا کنون اجازه نداده بود، الان حالا اجازه میدهد. نه اینکه الناس مسلطونه بگوید این مسلط بر اجازه است و مسلط بر رد. این طرح اول. لکن طرح دوم که دقیق تر است و معقول تر است و مقبول تر این است که او بر رد و اجازه مسلط است، نه بر اجازه و ترک اجازه. معادل اجازه رد است. در مال کسی تصرف کردن او میتونه به هم بزنه، میتونه بپذیره، نمیتونه بپذیره یا حرف نزنه. میتونه بپذیره، میتونه به هم بزنه. خب اگر به هم زد عقدی نمونده تا بعد اجازه بدهد که، اگر بعد پشیمان شده خب با عقد مستأنف عقد کند. دستشو که نبستن، راه فراوانی دارد. با کدوم عقد میخواد الان جا به جا بشه؟ با عقد منحل شده؟ اون عقد منحل شده که اثری ندارد که. الناس مسلطونه پیامش این است که این شخص مسلط است بر اجازه و بر رد. اگر اول اجازه داد خب این عقد میشه عقدهو. وقتی عقدهو شد، در چون در به بحث میکنیم لازم الوفاست، وقتی لازم الوفا شد بر اساس اوفو بالعقود، رد بعدی اثر ندارد مگر در مورد خیار یک یا اقاله طرفین دو. بسیار خوب. امر اعتباری که امر گسره نیست، یه قرار عقلایی است، یه انشای عقلایی است، یه عهد عقلایی است، یه پیمان عقلایی است، مانند آن. امر اعتباری نه یعنی سراب و گسره. امر اعتباری قوانین اعتباری خود را دارد، امر تکوینی قوانین تکوینی خود را دارد. نه، اگر امر اعتباری است و کسی حق فسخ دارد، گفت فسختوی متراشی میشه دیگه، در مقام اعتبار دیگه نیست، این دیگه فروپاشیده. نه دیگه، اگر قراردادی طرفین داشتن و حق فسخ داشتن، احد طرفین گفت فسختو، همونطوری که در وعاء اعتبار این پیمان بسته شد، در وعاء اعتبار این پیمان فروپاشیده. خانه نیست تکوینن، اما یه خانه است در فضای اعتبار. اون خانه تکوینی با سنگ و گل ساخته میشه، این خانه اعتباری با بیت و بشتریتو با لفظ ساخته میشه. این با لفظ و انشا ساخته شد، با لفظ و انشا به هم خورد. مگر این خانه با سنگ و گل درست شد که با لفظ نشه خرابش کرد؟ این خانه اعتباری یعنی قرارداد معاملات با دو تا لفظ بسته شد، با یه لفظ هم فروپاشیده میشه. با بیتو بسته شد، با فسختو باطل میشه. البته بیتو انشایی و فسختو انشایی. خب الناس مسلطون علی اموالهم هم نسبت به اجازه است، هم نسبت به رد. همون طوری که مالک با انشاء میتواند تثبیت کند، مالک با انشاء میتواند منهدم کند. حالا منهدم کرده دیگه، عقدی نمونده تا بعد اجازه بدهد که، در همه موارد پنجگانه از این قبیله. اگر مائل شد به نقل و انتقال، با عقد مستأنف این کار بکند. این اساره امر دوم است تا برسیم به جریان صحیح محمد ابن قیس به سایر مسائلی که بزرگان فرمودند. والحمدلله رب العالمین.